خلاصه سوار شدن قطار به همین منظور که یه مردم عادت کردن، بلیتایی که می‌خریدن و از نیم شاهی در حقیقت شروع می‌شد، میومد جلو تا بعد اواخر به 2.5 قران رسیده بود و شاید بشه گفتش که این خط راهن یا این قطار روی زمینی، حالا بشه بگیم که یکی از بهترین ها بود در زمان خودش و نخستین بار کسانی که به ری می رفتن با این قطار می رفتن. و جالبیش اینجاست که خب خیلی ها بلیت دو سره می خریدن و موقعی که می رفتن دیگه با آدم بر می گشتن، یعنی در حقیقت وقتی می رفتن دیگه نباید می موندن، حالا مثلا توی ساعتی بر می گشتن و بلیت دو سره بود. و یکی از چیزایی که مشهور شده بین مردم این که چون می دونستن اینها بر می گردن، اهالی ری هم که خب اینا هر هفته پنجشنبه جمعه می اومدن اونجا تو باغات اونها، تو خونه های اونها خسته می شدن، تعارف می کردن و بعد تعارف شاه عبدالعظیمی هم این ضرب المثلش هم میگویند از اون موقع مرسوم شد و وجود داره. نکته ای هم که پیش اومد برای عاقبت این ماشین دودی، متاسفانه میدونیم که در دوره پهلوی اول خب ماشین ها زیاد شد و همچنین کالاسکه و اینها خیلی زیادتر جاده ها درست شد و در دوره پهلوی دوم دیگه کاملا از ماشین استفاده میشد برای رفت آمد. یه خورده این کسانی که می اومدن خیلی در حقیقت کم شد مسافرانش و از طرف دیگه این فرسوده شده بود، حدود 80 سال تقریبا کار کرده بود و خیلی فرسوده شده بود. مردم هم یا این خیلی از کسا میرفتن بالای سقفش میپریدن، خیلی تو روزنامه ها ما داریم که آدما مردن، یعنی پریدن و متاسفانه یا زیر این ریلاش رفتن یا از افتادن توی بعضی از این مسیر که می اومدن خوشونو پرت می کردن و متاسفانه می مردن و خیلی اینو داریم. و اینها باعث می شد که این خودم بلیتش گران شد و اینها و باعث شد در سال 1141 تقریبا دهه 40 این ماشین دودی دیگه کاملا از رده خارج بشه و به قول معروف به تاریخ بپیونده.
از نکات دیگه‌ای که در ارتباط با ماشین دودی یا این نخستین ریل راهن ایران میتوان گفت این هستش که خب به خاطر اینکه در بین حالا این واگن ها و یا واگن زنانه، واگنی که بودن به طول 7 متر بود و اختصاص به زنان داشت و مردان رو جدا میکرد از زنان، یا حتی ما واگن شاهی داشتیم، واگنی که مربوط به بزرگان بود و شاه اون نشسته بود، و یا حتی واگنی داشتیم که همون واگن شاهی آبدارخونه داشت، چای و قلیان در حقیقت تو اونجا پذیرایی میکردن و رجال طراز اول و صدر اعظم و اینها اونجا میشستن، یا یه واگن داشتیم برای وزرا و علما و مجتهدان و کسانی که میومدن در شهره خب طلبه بودن و اینها رو داشتیم. جالبش اینجاست که چون به خاطر این موارد یک آژان یا در حقیقت یک نفر مأمور از شهربانی هر روز از اینجا سوار میشد و همراه قطار میرفت و میآمد. این رو هم من در مصاحبه که با یه سری از در حقیقت مأموران تجسس شهربانی دوره پهلوی دوم انجام دادم، کاملا اونها میگفتن که بله، یکی از پست هایی که داشتیم این بود که سوار همین ماشین دودی میشدیم و میرفتیم و میآمدیم. واگن های باربری داشته این ماشین دودی که در حقیقت تعداد واگن های ماشین دودی رو بعضیا به 30 تا میگن و 8 واگن داشته، واگن مردانه داشته و صندلی های خیلی زیبا و قشنگی داشته که الان هم بعضیش باقی مونده. صندلی ها چوبی بوده، راه روی وسطش بود و تشکیل کوپه رو تقریبا میداد، قهوه‌ای رنگ بود و خیلی زیبا و قشنگ بوده این صندلی های ماشین دودی. و البته بعضی هم روی زمین میشستن، حتی چراغ هایی بهش نصب بوده، چراغ هایی که زیباش میکرده و روشن نمیشده، فقط به صورت زیبایی بوده. و شاید بشه گفت گارماشین هم یا همون جایی که به عنوان ایستگاه بوده حدود 10,000 متر بوده، خیلی زیبا و قشنگ در هر دو تا ایستگاه، یعنی ایستگاه ری و ایستگاه حالا میدان قیام یا همون پارک کوثر فعلی، و فروش حالا یه سری وسایل، مثلا باقالی، تخمه، نمیدونم آجیل، آب نبات، گس و آن و اینها رو هم داشتن، حتی بعضی تا دوغ و شربت رو اینها هم نوشتن که اینجا میفروختن. و بعضی از این سارقینی که بودن اونجا دخل زنهایی بودن یا اونایی که فال میگرفتن و اینها هم در این موضوع ماشین دودی حدود 140 سال پیش که شروع شد بوده، و شاید بشه گفت قیمت در حقیقت این بلیت ماشین دودی خیلی مهم بوده که در دوره ناصرالدین شاه میگویند 3 شاهی بوده، در زمان مظفرالدین شاه 5 شاهی و در زمان احمد شاه حدوداً به 7 شاهی و پس از اون به 10 شاهی و در اواخر هم به 2.5 ریال رسیده بوده قیمت بلیت این ماشین دودی بوده. و موارد خیلی زیادی در ارتباط با ماشین دودی هست، اما متاسفانه این ماشین دودی عاقبتش زیاد خوب نبود. الان 2-3 دستگاه دیگه بیشتر باقی نمونده از این ماشین دودی که نخستینش و شاید بهترینش در همین نرسیده به میدان سلاح ورامین، میدان بسیج در شهر ری هست، اون روی امامزاده عبدالله که خیلی زیبا هست و شما میتونید برید، یا همون ماشین دودی شماره 1 رو در نزدیکی ایستگاه قبلیش ببینید که حدود 40 متر ریل راهنش وجود داره و خود لوکوموتیو و یه دونه از اون واگن هایی که بهش متصل بود. و متاسفانه در سال 1941 دیگه این ماشین دودی ها رخت بربست و الان به تاریخ ما پیوسته و شما عزیزان میتونید الان نمونه جالب اون رو و خود اون رو ببینید. امیدواریم که بتونیم از اونها محافظت کنیم و نگهداری کنیم برای آیندگان که خراب نشن و تخریب نشن. من دکتر احمد ابو حمزه هستم، عضو هیئت علمی دانشگاه، و خیلی خوشحالم که در خدمت شما هستم و محفظه‌ها و بناها و آثار تاریخی این سرزمین کهن رو با همدیگه پی میگیریم و با همدیگه میشنویم و یاد میگیریم. خدا نگهدارش.
اگر به هر دلیلی موفق به شنیدن برنامه با من قدم بزن در این ساعت نشدید، میتونید از طریق پایگاه اینترنتی ایران صدا به نشانی iranseda.ir مراجعه کنید و از طریق آرشیو به برنامه‌های ما دسترسی پیدا کنید.
به نام خداوند عاشق و مهربان و قدرتمند، خداوند بزرگ و بخشنده و سخاوتمند. شنوندگان گرامی سلام، وقت شما بخیر.
شریفی هستم، کارشناس بخش بررسی سفرنامه‌های معروف در طول تاریخ که توسط مشاهیر این عرصه به عین دیدار و به تحریر درآمده است. در جلسه پیشین رحله ابن بطوطه را به بازخوانی و نقد و بررسی گذاشتیم و اندکی از زندگی این شهیر سفرنامه نویس که بخش اعظمی از اتفاقات تاریخی، اجتماعی، سیاسی، مذهبی و فرهنگی کشورهای اسلامی را بر ما هویدا ساخته را به تلخیص بیان کردیم. و اما در ادامه، این کتاب را از 4 منظر متفاوت می توان دید. خواننده رحله به یکی از ابعاد 4گانه آن دل می بندد. در نخستین گام مردی را در برابر خود می‌یابد که قصه سفری دور و دراز را بازگو می‌کند و او را با خود به تماشای عجایب دنیای کهن و دیدار با بسیاری از چهره‌های تاریخی نیمه اول قرن هشتم هجری قمری فرا می‌خواند. ابن بطوته مردی گرم سخن و آسانگیر است که با خواص و عوام به یک گونه می‌جوشد و خواننده که با او همسفر گشته است خود را به ناگاه در مسجد و گاهی در خانقاه، گاهی در میان کسبه و بازاریان و گاهی در مجلس عمرا و دیوانیان می‌بیند. جنبه دیگر این کتاب یعنی بعد جغرافیایی است. رحله داستان سفری است از طنجه در سواحل اقیانوس اطلس تا بنادر شرقی چین در کناره دوردست اقیانوس آرام، سفری که از بیابانها و دشتها و کوهها و دریاهای فراوان می‌گذرد. روزی همراه قافله حج در بیابان به شوق کعبه قدم می‌زند و روزی در اردوی مغولان از بغداد به تبریز یا به قسطنطنیه ره می‌سپارد. توصیفات راه‌های ارتباطی، وسایل حمل و نقل، آب و هوا، نقاط مختلف، درختان و میوه‌ها و سبزیجات، محصولات زراعی و صنعتی، شهرها با شرایط و اوضاع و احوال طبیعی و اجتماعی آنها از مظاهر عمده بعد جغرافیایی رحله است و نیز اشاره ابن بطوته به جنبه‌های تجاری و اقتصادی و وضع معیشت اهالی در این شهرهایی است که از آنها دیدن کرده است. و اما بعد سوم، خواننده‌ای که همراه ابن بطوته به دیدن این نقاط می رود، با اقوام و مللی از درجات مختلف تمدن و آداب و رسوم و سنن متنوع برخورد می کند. در طول راه با کاروانیان که از همه نوع آدم در آنها بوده اند در می آمیزد و در آبادی ها و شهرها با عوام مردم و با قشرهای ممتاز اجتماع چون علما، مشایخ و اعیان و اشراف، عمرا و حکام. پس علاوه بر بعد جغرافیایی که پیشتر یاد کردیم، ملاحظات اجتماعی و فرهنگی رحله از اهمیت خاصی برخوردار است و همچنین بعد چهارم، یعنی اطلاعات مربوط به جریانات سیاسی عصر و خبرهای دست اول از رویدادهای نظامی و بندوبستهای درباری، که از این لحاظ باید رحله را جزء منابع معتبر تاریخ آن روزگار به شمار آورد. ناگفته پیداست که آمیزش ابعاد چهارگانه رحله داستان طولانی این سفر را قوت و جاذبه خاصی می‌بخشد و رحله به راحتی در میان سفرنامه‌های جهانگردان نامی دنیا از موقعیتی ممتاز و می‌توان گفت بی همتا برخوردار است. در اینجا روایتی پر از احساس بر حسب حال نویسنده را مورد نگرش قرار می‌دهیم. روز پنجشنبه، دومین روز ماه رجب سال 725، بیرون آمدم، نه رفیقی داشتم که به صحبتش دل ببندم و نه کاروانی که با آن همراه گردم. میل شدید باطنی و اشتیاقی برای آن جایگاه متبرکه در اعماق جانم جایگزین بود و مرا بدین سفر برانگیخته بود. دل بر هجران یاران نهادم و به سان مرغی که از آشیان خود جدا افتاده از موطن خود دوری گزیدم. در آن هنگام پدر و مادر من در حال حیات بودند. دوری ما از یکدیگر بسیار مؤثر و سخت بود. من 22 سال داشتم. نخستین شهری که ابن بطوته پس از ترک زادگاه خود از آن یاد می کند تلمسان است که پایتخت شاخه ای از خاندان بربرها است که با استفاده از ضعف پادشاهان در غرب الجزایر حکومتی تشکیل داده بودند. آنها دم از استقلال می زدند. ابن بطوته در این شهر با دو نفر که به سفارش از طرف پادشاه افریقیه شامل الجزایر شرقی و تونس امروز نزد امیر تلمسان آمده بودند آشنا می شود. یکی از آن دو قاضی بود و دیگری تاجر پیشه. به نام شیخ عبدالله زبیدی. ابن بطوته به همراه این دو نفر راه تونس را در پیش می گیرد. دوستان تازه در میانه راه بیمار می شوند و قاضی وفات می یابد. ابن بطوته همراه با عده دیگری از بازرگانان تونسی به راه خود ادامه می دهد تا به الجزایر می رسد. در آنجا در انتظار شیخ زبیدی می ماند و با او به سوی بجایه که سومین شهر بزرگ این نواحی بوده رهسپار می شود. شیخ در خانه قاضی القضات شهر منزل می گزیند و ابن بطوته که هنوز به چشم طلبه‌ای جوان و ناچیز نگریسته می شده تنها می ماند. بیمار می شود. قاضی شهر پندش می دهد که چند روزی در آنجا بماند و استراحت کند، ولیکن او را نخواهد پذیرفت. ابن بطوته می گوید اگر مرگ بر من آرز شود بهتر است که در راه خانه خدا بمیرم. شیخ دل به حال مسافر جوان می سوزاند. او می داند که راه پر مخاطره است و اسب ابن بطوته برای مقابله با خطر حمله دزدان عرب شمال آفریقا مناسب نیست. پس از او می خواهد که آن اسب را با اضافه باری که داشته بفروشد و خود اسبی رهروتر و چادری مناسب برای اتراق به او می بخشد. ابن بطوته پس از نزدیک 30 سال که داستان سفر خود را می گوید، لطف آن شیخ را فراموش نکرده است. او می گوید این نخستین نمونه از الطاف الهی بود که در راه حجاز رخ نمود. ابن بطوته از بجایه سفر خود را ادامه می دهد. در اینجا نیز حاکم شهر به داد او می رسد. کاروانیان در خیمه ها خابیده بودند و باران شدیدی در گرفته بود. طلبه‌ای جوان در این میان دیده می شود که جامه‌ای ژنده در تن دارد و گلالود شده است. پادشاه به او رحم می کند و از منسوجات بعلبک به عنوان جامه احرام با 2 دینار پول خلعتی به او می دهد. ابن بطوته این 2 دینار را پیش درآمد پولهای فراوان دیگری می داند که بعدها در ادامه سفر پادشاهان به او می دهند. بررسی این کتاب فاخر را در همین جا وامی گذاریم و به شرط بقا و سعادت در قسمتهای بعد به آن خواهیم پرداخت. سپاسگزارم که با بنده همراه بودید.
شبتون به خیر و نیکی. شما شنونده برنامه با من قدم بزن از شبکه رادیویی گفتگو هستید.
شنوندگان گرامی برنامه با من قدم بزن، در این بخش از برنامه در خدمت جناب مهدی فکری هستیم، کارشناس ارشد تاریخ ایران باستان از دانشگاه تهران. ما در برنامه‌های پیشین در خدمت جناب فکری بودیم و در مورد تاریخ یک جانشینی و اقوام ساکن در فلات ایران و همچنین مهاجرت آریایی‌ها به فلات ایران صحبت کردیم. در این برنامه در زمینه تاریخ اساطیری صحبت خواهیم کرد. جناب فکری سلام عرض میکنم خدمت شما، خوش آمدید به برنامه با من قدم بزن.
به نام ایزد یکتا، درود به شما جناب علی خانی و همکارانتون و همه شنوندگان و گرامی برنامه، هستم در خدمتتون.
تشکر میکنم از وقتی که در اختیار برنامه ما قرار دادید. خب من یک مختصری اشاره کردم جناب فکری، مروری به آنچه که پیش از این در برنامه های قبل داشتیم و موضوع این برنامه که تاریخ اساطیری و روایت های ملی هست. اگر یک تقسیم بندی کلی بخوایم بکنیم، اولین چیزی که در تاریخ اساطیری مورد بحث قرار میگیره نگاه ایرانیان به تاریخ خودشون و روندی که طی کرده، در مورد این موضوع لطفاً توضیح بفرمایید.
خواهش میکنم. منظور از تاریخ روایی یا تاریخ اساطیری، همونگونه که شما اشاره کردید، منظور نگاه خود ایرانیان یا کسانی که در اون قوم، در اون ملت دارن زندگی میکنن، نگاه خود اونها به تاریخ گذشتشون هست. خب ما امروزه وقتی میخوایم تاریخ رو مطالعه بکنیم، از منابع مختلفی استفاده میکنیم، چه حفریات باستانشناسی، چه متون تاریخی که در صده ها و هزاره های گذشته نوشته شده و به دست ما رسیده. ولی نگاهی که خود اون قوم، خود اون ملت به تاریخش داره، همیشه منطبق نیست با این یافته ها و مطالعاتی که تاریخ پژوهان امروز انجام میدن. برای همین لازمه که جداگانه تاریخ اساطیری و روایات ملی اون ملت یا اون کشور یا اون قوم هم بررسی بشه. خب در باره تاریخ ایران هم ما همین کار رو انجام دادیم. پیش از این به اقوام آریایی که هنوز وارد فلات ایران نشده بودند اشاره کردیم، اینکه چگونه زندگی میکردند، چه شرایطی داشته زندگیشون، و بعد اینکه وارد فلات ایران شدند و دولتهای رو تشکیل دادن، مثل دولت ماد یا هخامنشی. ولی اینکه اینها از منابع تاریخی به دست آوردیم، از حفریات باستانشناسی و نوشته های تاریخی که یونانیان یا کتیبه های آشوری برای ما بازگو کردند. ولی خود ایرانیان درباره تاریخشون چه می دونستند و چه می گفتند؟ به این میگیم تاریخ روایی یا تاریخ اساطیری. معمولا تاریخ روایی همیشه با اسطوره آغاز میشه، اینکه جهان چگونه آفریده شده و نخستین پادشاهان، نخستین انسانها چه کسانی بودند و چه کارهایی کردند. یکی از بهترین منابعی که برای تاریخ اساطیری یا تاریخ روایی ایران وجود داره، شاهنامه فردوسیه و کتاب مقدس زرتشتیان یعنی اوستا. خب این دوتا مشترکات زیادی دارن با هم و در واقع هم دیگر رو تکمیل میکنن درباره تاریخ روایی. اگر بخوایم نگاهی بکنیم به این تاریخ و مرور اون، من میکوشم که در دو سه برنامه تاریخ روایی و تاریخ اساطیری ایران رو بازگو بکنم.
تشکر میکنم جناب فکری از طرح بحثی که کردین. آیا میتونیم بگیم که این تاریخ روایی و تاریخ اساطیری بیش از اون که منطبق بر یافته‌های تاریخی و باستانشناسی باشه، بیشتر بیانگر جهانبینی اون قوم و اگر کلمه ملت رو اینجا بتونم استفاده بکنم هست؟
بله دیگه، قاعدتاً جهانبینی اون قوم رو هم دربر میگیره. اصلا تاریخ اساطیری یا تاریخ روایی، همونطور که از اسمش مشخصه، روایت اون قوم هست از تاریخ خودشون. مسلماً روایت اقوام همسایه چیز دیگری است از تاریخ اون قوم. برای همین اسمش رو گذاشتیم تاریخ روایی. چرا؟ چون روایت خود اون قومه، اون ذهنیتی که از تاریخشون دارن. مسلماً جهانبینی اونها و باورهاشون در شکل دادن به اون تاریخ روایی حتما نقش داشته
و از همین جهته که با اسطوره همپوشانی پیدا بله میکنه و بله. تفکیک اونها خیلی امکان پذیر نیست.
بله بله، مسلماً تاریخ اساطیری و تاریخ روایی هم شامل باورها و جهانبینی میشه. برای همین از آغاز تاریخ در واقع شروع میشه، اینکه آفرینش چگونه بوده و نخستین ها، نخستین انسان، نخستین آفرینش چه بوده. خب اینها شامل اساطیر میشه و بعد جلوتر که میاد چهره های اساطیری کم 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 رنگتر میشن و رنگ و بوی واقعیت به اونها پوشونده میشه و بیشتر وارد تاریخ روایی یا حتی تاریخ حماسی میشیم، که خب تو شاهنامه فردوسی دقیقا این سه بخش رو ما میبینیم، بخش اسطوره‌ای، بخش روایی یا پهلوانی یا حماسی، و بخش سوم بخش تاریخی. بخش تاریخی اون قسمتی است که دیگه خیلی نزدیک به واقعیت‌های تاریخی شده که ما بر اساس باستانشناسی و نوشته‌های تاریخی به دست آوردیم و جنبه اسطوره‌ای و اون باورها و جهان‌بینی اون خیلی کمرنگ‌تر شده. واقعاً اتفاقاتی که در گذشته روی داده در واقع بازتاب پیدا کرده در این بخش تاریخی، حالا چه شاهنامه فردوسی و چه متون دینی یا مذهبی دیگه‌ای که نوشته شده در بیشتر دوره ساسانیان.
خب ایرانیان چگونه تاریخ اساطیری خودشون رو روایت میکنن؟
ایرانیان بر این باور بودند که عمر جهان 12,000 سال هست. در واقع ایزد یکتا عمر جهان رو 12,000 سال تعیین کرده که از آغاز تا پایان اون تا روز رستاخیز این 12,000 سال رویدادهاش پشت سر هم اتفاق خواهد افتاد. 6,000 سال نخستین زمان وجود نداره، حرکت نیست، ماده هنوز وجود نداره، و 6,000 سال دومه که زمان آغاز میشه و حرکت وجود داره. خب ما چون بحثمون تاریخه با اون 6,000 سال دوم کار داریم، چون زمانمند باید باشه. خب این 6,000 سال قاعدتا نیمی پیش از زرتشت هست که پیامبر بزرگ ایرانیانه و نیمی پس از زرتشت. و اون 3,000 سال پیش از زرتشت در واقع شامل همه اون روایات اسطوره‌ای و روایی میشه که ایرانیان از گذشته خودشون میدونن، و حتی مشترکاتی وجود داره در این دوره، در این 3,000 سال بین ایرانیان و هندی ها، چرا که این دو قوم در ایران ویج یا ایریان و اجا زندگی می کردن، و پس از این که از هم جدا می شن، هندی ها به پنجاب و شبه قاره هند می رن و ایرانی ها وارد فلات ایران می شن، هنوز اون روایات دوران زندگی مشترکشون رو به همراه خودشون می برن به اون سرزمین تازه، و خب تغییراتی در اونها کم کم اتفاق می افته در اون روایتی که دارن. مثلا این که نخستین انسان جمشید نام داشته، ایرانی ها بهش میگن جم و هندی ها میگن یمه، ولی خب یک شخصیت مشخصه. ولی در اساطیر هندی یمه میشه خدای دنیای زیر زمین یا دنیای مردگان، ولی در ایران این گونه نیست. جمشید پادشاهی شکوهمنده که یک خانه امن در زیر زمین میسازه. میبینید که شباهت خانه‌ای در زیر زمین در هر دو این اساطیر وجود داره.
بله.
ولی در هند یمه خدای زیر زمین، خدای دنیای مردگان هست، ولی در روایات ایرانی نه، جمشید یک خانه امن به نام ور میسازه که میگن ور جم کرد، یعنی وری که جمشید ساخته، که مردم رو از سرما و مرگ و گرسنگی در واقع نجات میده، زندگی در اون خانه و اون سرا. ولی اگر بخوایم تاریخ رو، اون تاریخ 3,000 سال رو، 3,000 سال آغازین رو، مرتب شدهش رو ببینیم که ایرانیان در دوره ساسانیان تدوین کردند، همونطور که حتما شنوندگان ما میدونند، در ایران نگارش اونقدر رواج نداشته بین مردم عادی، فقط کارهای درباری و اداری در واقع به نگارش در می اومده که امروز هم یافت شده، به ویژه در تخت جمشید، در دربار هخامنشیان و یا در بین النهرین در بابل، و کتاب دینیشون هم همین شرایط رو داره. اوستا 1500 سال 1600 سال به نگارش در نیومد و فقط در ذهن موبدان یا اون روحانیونی که اون مراسم رو انجام می دادند، مراسم دینی در ذهن اونها بود و نسل به نسل منتقل می شد، و کم کم در دوره ساسانیان هست که به نوشته تبدیل میشه، به کتابت در میاد، و از اون تغییراتی که تو این 1600 سال حتما انجام شده، چون ذهنی منتقل می شده، حتما تغییر می کرده، دیگه از اون تغییرات در واقع میتونیم بگیم رها میشه و تثبیت میشه متن اوستا. همونطور که گفتم اوستا یکی از منابع اصلی تاریخ اساطیری و تاریخ روایی ایران هست که خب بهش خواهیم پرداخت. ولی اینکه نخستین انسان کیومرث هست در روایات ملی ایرانی، کیومرث یا گیومرث یعنی کسی که مرگ بر او عارض میشه، مرت یا همون مردن، گاو یعنی جان، جان میرا، زندگی که خواهد مرد، برای همین نخستین انسان گیو مرت نام داره. اشاره کردم که در روایات هندی و روایات ایرانی نخستین انسان جمشید یا یمه هست، ولی میبینید که در روایات ملی پیش از جمشید دو سه نفر افزوده شدند. این ناشی از همون مهاجرتی است و جدایی است که بین ایرانی ها و هندی ها اتفاق افتاده، شاید حدود